أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در بحث خودشناسی عرض کردیم که سه فصل مهم وجود داره. فصل اول اثبات صانع، خب گام اول هست، و اخیراً هم عده از شیاطین افتادن تو جوانها و شبه ایجاد میکنن در اصل وجود خداوند متعال، که گرچه وجود خداوند از قرآن بدیهی است، افلای شک کن پاتر سماوات والارض، و یه میشه انسان در خدایی که آفریدگار آسمان ها زمین هست شک کنه. اولم یک برب بکن نهو علا کل شیء شهید، خدایی که مشهود همه موجوداته، میشه انسان قبول نداشته باشه. ما حالا در این حال ما از طرق مختلف اصل وجود خدا رو مطرح کردیم و برهانهای رو اقامه کردیم. فصل دوم بحث ما بحث صفات خدا بود که اجمالاً اشاره کردیم برخی از صفات خدا رو، خصوصیات صفات خداوند متعال رو، و توحید رو و مراتب توحید رو. برهان‌های فراوانی بر توحید وجود داره و از این برهان‌ها رو خود قرآن با عنایت مطرح کرده. دو سه جا هست، یکیش هم آیه معروفه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این هم برهان تمانو هست، که اگر جز الله در آسمان ها و زمین خدای دیگری وجود می داشت، آسمان و زمین نابود می شدن، در حالی که نابود نشدن پس خدای جز الله نیست. پس این برهان تقلیرهای متعدد داره، حالا یک تقلیرش همین هست. یا برهان صرف الوجود که وجود بی حد نمیتونه متعدد باشه، وقتی حد برداشته شد یه تعدد خود کنار میشه، برای این صرف الوجود نمیتونه تکرار داشته باشه و متکرر بشه. و واجب الوجود چون حد نداره نمیتونه متعدد باشه. تو برهان‌های دیگر وجود داشت. امام صادق علیه السلام برهان رو امامی کردن که در اصول کافی نقل شده تحت عنوان برهان فرجه، که خلاص چینه که اگر برای بود غیر از خدا خدای دیگری وجود داشته باشه، باید این طور خدا یک فصل مشترک می داشتن، یک فصل ممیز. فصل مشترکشون خدا بودنشون، هر دو خدا هست. فصل ممیز هم باید خدای اول چیزی می داشت که خدای دوم نداشته باشه. اون فصل مشترک هم باید واجب باشه. پس اگر دو تا واجب وجود در نظر گرفتیم، لازمش وجود سه تا واجب وجوده، چون اگر اون واجب نباشه دید اختلاف بین اینها نیست و خود به خود میشن یک. وقتی سه تا شدن، بین این سه تا باید دو تا فصل ممیز باشه، میشن پنج تا، و همینطور تا بی نهایت خدا باید تصور کنیم. و چون اصل این فرض فرض باطلی است، پس خدا یکی بیشتر نمیتونه باشه. این برهان رو امام صادق علیه السلام اقامه کرده در اصول کافی که بهش میگن برهان فرجه. حضرت فرمودن که اگر بخواد خدا واجب وجود و دوتا باشه، باید یک فصل ممیزی داشته باشن که اینا اصلا جدا کنه، و یعنی اگر این هم باشن که دوتا نمیشن، میشن یک. پس یه فصل مشترک بایدش باشن که حالتشون خدا باشن، یک فصل ممیز که اینا اصلا جدا کنه. البته این از یه جهت دیگه میشه برهان باشه، و اونی که اگر اینجوری باشه که فصل ممیز داشته باشن، خدای الف باید چی داشته باشه خدای ب نداره، و خدای ب باید چی داشته باشه خدای الف نداره، هر دوشون میشن ناقص، هیچ کدومشون واجب الوجود نیستن. فرض ما چی بود؟ پس خود این با این قرآن دیگه گفتن است کردم قرآن ممساز چیز دیگه است. خب اگر بخواد خدا متعدد بشه، باید یه فصل ممیز داشته باشن. اون فصل ممیز هم باید همیشه باشه دیگه، اگر یه زمانی نباشه دو تا خدا چی میشن؟ باز یکی میشن. پس فرض دو تا خدا نتیجهش میشه چند تا؟ سه تا. و این سه تا در صورتی هست که هر کدام نسبت به هم یک فاصله، یک فصل ممیز داشته باشن. خدای الف با خدای ب باید یه فصل ممیز داشته باشه، خدای ب با خدای جیم باید یه فصل ممیز داشته باشه، مثلا جدا بکنن، وقت سه تا خدا میشن چند تا؟ پنج تا. یکی فصل مایز بین خدای الف و ب، یکم بین خدای ب و جیم. همینطور باز بخوان پنجتا بشن، باید هر کدام دو تا دو تا با هم چه داشته باشن؟ فصل مایز داشته باشن و این به بی نهایت خدا سر میزنه. یعنی یک خدا مستلزم دو تا خدا مستلزم چی میشه؟ بی نهایت خدا، که هیچ کسی اینو قبول نداره که بیان بی نهایت خدا وجود داشته باشه. خب از این برهان ها زیاد بود که ما ورود پیدا نکردیم، فقط هم برهان قرآن رو کسب کردم که حالا خیلی روشن هم هست، برهان تمانو اشاره کردیم. یک برهان هم آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، در هم خود در هم نامه 31 نهج البلاغه که به فرزندش امام مجتبی علیه السلام نوشته، اونجا اقامه کرده. خلاصه اون برهان حضرت اینه که فرزندم اگر جز پروردگارت پروردگار دیگه وجود می‌داشت، او هم برای خودش پیامبری می‌فرستاد، سفیری می‌فرستاد و تو پیامبران اون رو می‌دیدی، او هم برای خودش آثاری داشت و تو آثار خدا رو هم در عالم می‌دیدی، ولی از اونجایی که جز الله هیچ اثری در عالم نیست و هیچ پیامبری نیست که به جز به الله دعوت کرده باشه، از این وحدت دعوت انبیا و وحدت آیات الهی پی به چی میبریم؟ وحدت خالق عالم. این برهان مولا هم بسیار برهان جالبی است که در نهج البلاغه اقامه شده. خب این بحث بحث صفات الهی بود که خیلی فشرده ازش گذشتیم اجمالا.
اسم برهان چیه؟
همون وحدت آیات یا هماهنگی آیات. برهان از کنم که فصل سوم بحث ما بحث افعال الهی بود. اول اثبات ذات، اثبات صانه به اصطلاح، دوم بحث صفات و ما صفات رو هم مطرح کردیم، مثلا قدرت رو، علم رو، اینا تک تک مطرح کردیم، درسته؟ و فصل سوم خود توحید هم از صفات خدا محسوب میشه. فصل سوم افعال خداست. در بحث افعال ما بحث عدل رو مطرح کردیم و کمی بیشتر توضیح دادیم چون این بحث بحث مهمی بود. بحث قضا و قدر رو مطرح کردیم و مشخص شد که اراده خدا که قضا و قدر باشه با اختیار انسان منافات نداره. در این آج عالم به اراده خدا تحقق پیدا کرده که اسمش قضا هست و ویژگی ها و خصوصیات و هندسه عالم هم از خداست که اسمش قدره. در این حال موجودات هم وجود دارن، خاصیت خودشون هم محبت خودشون باقی است، منتها در طول اراده خدا آتش وجود دارد و خلاف اون چیز اشاره میگن و میسوزاند و خلاف اون چیز جبریل میگن، منتها خود آتش و سوزوندنش همش چیه؟ به اراده خداست. اگه خدا اراده کرد که جلو به سوزاندن آتش رو بگیره، اون اراده خداستی غالبه. به آتش دستور میده یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم. بله این اراده خدا هست، اما آتش میسوزونه، همون آتش ریش نورد سوزونه، انقدر حرارت زیاد بود که نمیتونستن که ابراهیم رو بزن تو آتش، ناچار شدن که منجنیق رو با اشاره شیطان بسازن. پس آتش آتش بود، وجود داشت، سوزانندگی هم داشت، منتها آیا خارج از اراده خدا بود؟ نخیر، در چارچوب اراده خدا عمل میکرد. این بحث قضا و قدر بود که گفتیم علل و عواملی باعث میشن که سرنوشت انسان به دست خودش رقم بزنه. علل مادی، اسباب مادی و علل معنوی رو اشاره کردیم و توضیح دادیم که میشه که این علل و اسباب رو انسان جابجا بکنه، در نتیجه مقدرات هم عوض میشن، چون قضا و قدر یکی نیست که جبر باشه. اگر یک قضا و قدر داشتیم به جبر منتهی میشد. همین وقتی تعدد اومد دیگه جبر نیست، انسانی که اختیار میکنه قضای خوب داشته باشه یا قضای بد، قدر مناسب داشته باشه یا قدر غیر مناسب. اگر زیر دیوار بنشینه و دیوار فرو بریزد، قدرش اینه که بمیره. اگر از عقلش و استعدادهاش استفاده بکنه، از اون زیر دیوار بره کنارتر و دیوار بریزه و نمیره، اینم باز قدره. قدرها فهم میکنه و انسان با اراده خودش میتونه قدری رو که مناسب خودش هست انتخاب بکنه. بحث جبر و اختیار رو مطرح کردیم و گفتیم که گروه های طرفدار جبرن مثل اشاعره در بین مسلمان ها، مارکسیست ها و ماتریالیست ها به طور کلی، اصلا مارکسیست ها که جبر تاریخ مطرح میکنن و اراده انسان مجبور و مقهور جبر تاریخ، و گفتیم اینم درست نیست چون وجود اختیار یک امر بدیهی است. انسان همونطور که در اصل وجود خودش تردید نداره، وقتی سرت ارز کنم که ازش پرسن تو هستی یا نیستی، بگم معلومه که هستم. این انسان وجود خودش رو با علم وجدانی درک میکنه. هیچ انسانی در اصل وجود خودش تردید نداره. همونطور در این که سر دراهی ها اختیار داره که یک راه رو انتخاب بکنه تردید نداره. پس وجود اختیار امر بدیهی مثل وجود انسان، منطور اختیار انسان محدوده، به حد قدرتش جای اختیار داره که قدرت داشته باشه، و اونجا هم که انسان اختیار داره باز عوامل اختیار انسان رو محدود میکنن، کمش میکنن. هرچون عوامل قوی تر باشه اختیار انسان کمتر میشه، مثلا عامل وراثت، عامل ژنتیک، عامل محیط، عامل تربیت، عامل تاریخ، اقتصاد، قضا، فرهنگ، نظام سیاسی، حکومت، مذهب، فرهنگ، اینها اختیار انسان رو کم میکنن. هرچی بیشتر باشن اختیار انسان کمتر میشه، ولی به هر حال در اکثر موارد باز برای اختیار انسان جایی باقی میماند. و گفتیم که افعال انسان دو نوع هست، کارهای که از انسان صادر میشه، آثار انسان دو نوع هست، اثری که نمیشه به انسان نسبت داد اون آثار جبریه، اثری که میشه به انسان نسبت داد این اثر اختیاریه. مثلا نمیشه گفت که فلانی مرد شد چون دست خودش که نبود، که مرد متولد شد، یا بگی فلانی زن شد، نه، این زن شدن و مرد شدن نمیشه اصلا نسبت ده. اما میتونیم بگیم که فلانی نماز خوند، میتونیم بگیم که فلانی دروغ گفت، فلانی مثلا فرض کنید که از جاش بلند شد، فلانی نشست. اینه که میشه به انسان نسبت داد اینها اختیاریه، اونه که نمیشه نسبت داد مثلا میمون قد کشید، دست خودش که نیست، قدش خود به خود بلند شد، یا اینکه بگیم مثلا سیاه شد یا سفید شد، نه دیگه، رنگ چهرش به طور جبری ژنتیکی تکوین پیدا کرده. خب بحث جبر اختیار رو هم اجمالا ازش گذشتیم. فصل سومی که در افعال خدا بحث کردیم بحث فلسفه آفرینش بود، که خداوند چرا عالم رو خلق کرد. اینجا از دو راه، از دو منظر پاسخ گفتیم، یکی از منظر حکما گفتن که خب خدایی خدا اقتضا میکنه که خلق کنه، که خلق نکنه که دیگه خدا نیست. فیاض بی فیض، خلاق بی خلق، معلمی که درس ندهد، بارانی که نبارد، معنا نداره که واجب الوجودی که من جمعی جهات حیثیات واجب نباشه که واجب الوجود نیست. وقتی اینجوری شد خب فیاضیت و خلاقیت و رزاقیت و همه اینا میشن کمالاتی که حتما در واجب الوجود هست، و تبلور این کمالات میشه خلق، تبلور رحمانیت میشه رحمت، تبلور خلاقیت میشه خلق. پس عالم تجلی صفات خداست، این حرف حکما بود. متکلمین هم گفتن که در کارهای خدا هدف فاعل وجود نداره، هدف فعل وجود داره. خدا برای خودش خلق نمیکنه، برای خلق خلق میکنه. فلسفه آفرینش رفع نقص و نیازی از خود خدا نیست، بلکه رفع نیاز از مخلوقه، چون مخلوق نیاز دارن که ایجاد بشن، خدا ایجادش میکنه. مخلوق روزی میخوان، خدا روزی بهشون میده. مخلوق نیاز به رحمت دارن، خدا بهشون رحمت میده. مطلب بعد ایش مطرح کردیم که فلسفه آفرینش انسان چی بود. گفتیم که انسان رو خداوند خلق کرد برای این که اون کمال نهایی انسانیت که همون قرب الهی باشه برسه، یعنی به مقام خلافت اللهی برسه، یا بفرمایید به مقام لقاء الله، یا به مقام عبودیت، که اگه به مقام رسید در واقع به مقام خداگونگی یا همون قائم مقامی خدا رسیده. این فلسفه آفرینش انسان بود. بعد گفتیم خب در قرآن که ما خدمت قرآن که بیدیم، حرفای دیگه قرآن میگه. قرآن میگه ما شما برای عبادت خلق کردیم، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. پس آفرینش برای عبادت خداست. لیعبدون یعنی لیعبدونی. بعضی هم گفتن که معنی این لیعبدون لیعرفونه، یعنی من شما رو خلق کردم که من رو بشناسی، معرفت پیدا کن. یا خود قرآن میگه ما شما رو برای امتحان خلق کردیم، و الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما شما رو برای امتحان خلق کردیم، و الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم. و گاهی هم میفرماید برای رحمت، لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالکه خلقه هم. برای همین خدا خلقشون کرده، برای رحمت. پس گفتیم که اینها هدف غایی نیستن، امتحان و معرفت و عبادت و اینها راههایی هستن که انسان رو به اون مقام خلافت اللهی میرسونن. رحمت خدا دست انسان رو میگیرن و با عبادت و معرفت و تلاش خودش پله پله و گام به گام در مقام کمال و قرب الهی بالا میره. اینها نردبان هایی هستن که انسان رو مقصد میرسونه. سوال کردیم خب چرا خدا متعال همون اول انسان رو در همون آخرین حد کمال خلق نکرد، کارو خود امتحان بده و نمیدونم عبادت کنه و روزه بگیره، خونه دل بخوره که حالا میخواد به کمال برسه، چرا از همون اول در همون آخر مرتبه کمال خلقش نکرد؟ نمیتونید خدا مثلا فرض کنید که از همون اول انسان رو مثل فرشته ها، و فرشته ها رو خداوند همون که خلق کرد کامل خلق کرد، دیگه حالت انتظار ندارن، لازم نیست که حالا بخوان عبادت کنن تا به اون جایی که ما برسن برسن، معرفت بیاموزن. خب همون اول معرفت لازم رو دارن، فرشته ها چون میخوان بدونن همون اولش میدونن. اصلا خدا انسان رو برای بهشت خلق کرده، چون همون اول نبود تو بهشت، همونجا اسکان میداد که از رحمتش برخوردار بشن، یعنی برای رحمته و تجلی رحمت خدا هم در بهشته. خب هم ابتدا برد تو بهشت. این لا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، من رحم ربک و لذالکه خلقه هم، برای همین خلقشون کردیم. اگه برای رحمت خلق کرده، اقتضای رحمت اینه که دیگه به درد سر نندازه، من اذیتشون نکنه. مثل این نونی که انسان یه مهمون دعوت کرده که میخواد تکریم کنه، میخواد که جود و بخششش رو تجلی بده، بعد کلی مهمون رو به درد سر نندازه، کارش میزنه، نمیدارم فران کار انجام داره، عرقشو در میاره، بعد چکار میکنه؟ بعد یه چایی بهش میده، مثلا فرض کنید قضا بهش میده، اون هست چون اگه خواستید لطف کنید در حقش، و فقط ازش پذیرایی میکردید، چرا زحمت، چرا درد سر، چرا این همه. خب این سوالیست که مطرح شد. پاسخ اینه که اشتباه در اینه که ما خیال میکنیم که بهشت و کمال نهایی انسان و قرب الهی و مقام خلافت اللهی، اینها یه امور قراردادیه، اعتباریه که با یه اعتبار میشه درستش کنیم. اگر شما آقای فلانی مثلا فرض کنید که مقام پستی بهش بدید، اذیتش نکنه، همون اول بدون منت و دردسر ابلاغ اون پست رو براش بنویسه. خیال کردیم که اینجوریه، خیال کردیم بهشت اعتباریه، با یه اعتبار مثلا بهشتی میشه، با یه اعتبار مثلا جهنمی میشه، در حالی که اینجوری نیست. بهشت و جهنم هر دو امر تکوینی و امر عینی هستن، با قرارداد هیچ کس بهشتی نمیشه. ما خیال کردیم که کمال نهایی یک امر جعلیه. چرا خدا جعل نکرد؟ چرا انسان در بهشت قرار نداد؟ قراردادی نیست، جعلی نیست، اعتباری نیست، حقیقی است، عینی و تکوینی است. تا علتش ایجاد نشه، معلوم که قرب باشه یا بهشت باشه، هرگز ایجاد نخواهد شد. مثل این مونه که بگیم که خب اگه بناس بچه متولد بشه، خب شما یه بچه رو همینجور ایجاد کنید، نه این بچه باید پدر و مادر داشته باشه، بدون پدر و مادر بچه به وجود نخواهد آمد. پس این مثلا مثال رسایی نیست. یا مثلا سیمونه بگیم که این بچه جمع رفت مدرسه سال اول دبستان، برای چی فرستادش مدرسه؟ این برای اینکه درس بخونه، که چی بشه؟ مثلا 6 سال دوره ابتدایی بخونه، خب بعدش 6 سال هم دبیرستان بخونه، خب بعدش بره دانشگاه 8 سال هم مثلا دانشگاه بخونه، که بعدش چی بشه؟ مثلا پزشک بشه. خب بعد چی؟ بعد چند سال دیگه مثلا بره تخصص بخونه، آخرش چی؟ بشه یک پزشک متخصص، مثلا فرض کنید که ماهر و آگاه، که جان بیماران رو نجات بده و جان انسان ها نجات بده. خب شما چقدر اذیتش میکنید؟ چون شما گفتید قریب 24-5 سال 5-6 سال بناست که این خونه دل بخوره، همون اول این مدرک من از خودم که تخصصی رو بهش بدید، اگه ندارید، کاغذ ندارید یا قدرت ندارید یا امضاشو ندارید، امضا که دارید، کاغذ هم که دارید، چیکار کنید؟ همون اول که بچه رفت مدرسه، این مدرک فوق تخصص رو بهش بدید. حالا داریم کاغذ دستش، چه فایده داره؟ این بچه چون متخصص، هزار تا از این مدرک ها به دستش بدید، همه وزیر وزرا امضا بکنن، همه مسئول امضا بکنن، اصلا نخش فایده نداره. اگه بچه من از اونجا برسه، باید این مسئله طی بکنه. بهشت در واقع یک کمالی است حقیقی که جز از طریق گذراندن این دورهای خاص هرگز انسان بهش نمیرسه. چیزی که با مدرک دادن انسان بهشتی بشه. حالا بردنش تو بهشت، از بهشت چی میخوام؟ هیچ. فرض کنید خداوند کسی که این مسئله رو طی نکرده بردش تو بهشت، دقیقا مثل بچه 5-6 ساله میمونه که شما بهترین مدرک تحصیلات مثلا فوق تخصص در یه رشته خاصی بهش بدید، در مثلا رشته فلسفه، در رشته فیزیک بهش بدید. حالا چی میشه؟ هیچ. یکی که کاغذه، اصلا به درش نمیخوره. اونا هم دورش در برزخ دورها میگذرن، تحت تربیت قرار میگیرن، تو برزخ تربیت میشن، آماده میشن برای بهش رفتن. تازه اونجا همین ادامه داره، چون استکمال تمام که نمیشه. بنابراین اگر امر حقیقی و تکوینی است، مسیرش تنها اینجاست، از این دستنداز ها باید عبور کرد، از این گردن ها باید گذشت، از این سنگلاخ ها باید گذشت وقت به تدریج انسان به اون مقام میرسه تا اون شعور بهره‌وری از رحمت خدا رو پیدا نکنه، تا اون بلوغ استفاده از بهشت رو پیدا نکنه، بردنش رو بهش مثل این مونه که یه بچه 3 ساله رو زیباترین زنهای دنیا رو چرا کنید براش بیارید، بگم ما برای بهترین زنها رو انتخاب کردیم، حد اکثر این زن براش یه عروسکی مثلا چکار کنه، راکایی مثل عروسک باش با بیشتر از این که نیست که. چرا؟ چون اون بلوغ لازم رو نداره، اون شعور لازم رو نداره. الان تو بهش خیلی اینجوری هم ها، خیلی تو بهش تنها بهره برشون از بهش چیه؟ حور و قصور و لعنتی رو این حرف هاست. تو بهش هست اما تو بهش نیست، تو بهشت هست، هر چند بخواد هست. لهم فیها ما یشاؤون، ما یشتهون، ما یدعون. بسیارم که من قره تعیون ما لا یعلمون، این چیزا تو اون از این مطلب زیاد داریم. هر چی بخواد هست اما نمیخواد. چرا؟ چون شعورشو نداره. هرگز یک بچه 4 ساله نمیگه من زن میخوام. چرا؟ بلوغشو نداره، شعورشو نداره، نمیخواد. ولذا اون کسانی که در طبقات پایین جهنم بهشت هستن هیچ قصه نمیخورن. چرا قصه نمیخورن؟ چون نمیدونن بالا چه خبره، خیال میکنن مثل خودشن، همین خوردن هست و آشامیدن هست و همین نکاح، همین چیزهاییست که او خیال میکنه که خب هرچی بخواد در اختیار هست دیگه، در حالی که اون بالا خبر هاست. طوری که نه خیر، نه تو قیامت قبطه، در قیامت نه در بهشت، در قیامت قبطه هست، در بهشت خیر. خب اون حدیث امام سجاد فرمود در قیامت همه شهدا و مقام هم نواز قبطه میخورن، در قیامت نه در بهشت. پس تو خود بهشت هم خیلی تو بهشت هم، اما چند درصد از نعمت های بهشت هست؟ 1%، با اینکه هر چه بخواهند هست. 99% محروم هست. چرا؟ چون توی مدرسه خوب درس نخوندن، این کمالاتی که باید قبلا کسب میکردن، چه اون بلوغ و شعوری که باید کسب میکردن تا بتونن لذت اون نعمت ها رو درک کنن، اون رو، اون ادراکات رو ندارن. اون ادراکی از رضوان الله لذت میبره نداره، اون بلوغی که از دوستی و امام حسین علیه السلام باید لذت ببره اون بلوغ رو نداره. همسایه امام حسین هست، کنار امام حسین هست، اما لذتی نمیبره. در زندگی دنیا هم باید داریم دیگه، هستن کسانی که حالا من این خاطر رو چه باید مفتی باشم یه از مراجعه، چون همشون همتون میشناسید من اسمش خودمشون نمیبرن. اون خدمت گذاری داشتن تو بیتشون که افراد میامدن براشون پذیرایی میکردن، گاهی این مرجع تقریبی که بعضی از مهمون هاشی میان اصلا پذیرایی نمیشه، جا میمونن. مثلا اون خانم گفته تو بردن گاهی بعضی ها میان اینجا بهشون چایی نمیدی، خب اینا ممکنه واسه تحقیل ها ممکنه که مرحب بشن، بگم مثلا تحقیل چون نگرفتیم چیزی از این قبیل، دقت بیشتر کنیم که به همه پر از همه پذیرایی بشه. خب ایشون مثلا فرض کن مرجع تره در حد بقیه، در حد لطیف خود خود چیزه دیگه میبینید، گفته بود که آجا آتامه شما نیستید، هر کسر جای خودش نشسته، منظم مرتب به همه هم چایی داده میشه، شما که نوعی خرط و خر میشه. واقعا در این حد همراه این مرجع هست، شب و روز با این مرجع هست، اما وجود مرجع رو اینجوری تلقی میکنه. در بهشت هم اینجوریست، بعضی ها همسایه پیامبر هستن اما چقدر از همسایه پیامبر بهره میبرن، به میزان اون ادراکاتی که در دنیا کسب کرده، اون با بلوغ و شعوری که در دنیا کسب کرده. خلاصه عرض میشد که این سوال از اینجا نشأت گرفته که خیال کردیم که بهشت یک امر قراردادی است، یک امر اعتباری است، نه یک امر حقیقی است، و تا انسان اون علل و اسباب برخورداری از بهشت در دنیا تهیه نکرده باشه به بهشت نخواهد رفت، بره هم فایده ای نداره. ولی زا باید حتما انسان در دنیا اون کمالات لازم رو کسب کنه. خب بحث بعدی که باید مطلب کنیم راجع به افعال خداوند متعال، بحث سنت های الهی است. خود کلمه سنت معنی قانونه یا اون روش خاصی که حاکم باشه. قانون در اصطلاح به دو معنا معمولا استعمال میشه. یکی قانون یعنی یک هنجار اجتماعی، یه امر قراردادی است، مثل قوانین راهنمای رانندگی، یه هنجاری است که برای اینکه مردم تصادف نکنن این هنجارها رو وضع کردن، گفتن مثلا سرعت انقدر باشه، مثلا تلا حرکت کنه، چیزی از این قبیل. اینا هنجارهایی است که تحت عنوان قانون بر جامعه حاکم میشه. یه معنای قانون، یک قانون هم معنای یک امر حقیقی عینی تکوینی و یک رابطه تکوینی بین پدیده ها، مثل قانون آرشمیدس، مثلا قانون انقباض و انبساط فلزات، اینا قانونه. اونجا دیگه بس تکوینه. یعنی هر جسمی که در مایع فرو رفت به اندازه وزن مایع هم حجم خودش از وزنش سبک میشه، یه قانونه. این قانون یه قراردادی نیست که بخواد کم بشه زیاد باشه، از زمان آرشمیدس بوده، علم هست، قبلش هم بوده، متقبلا نمیدونستم تا آخرم چیه خواهد بود. اینم قانونه. این قانون جنبه تکوینی داره، برخلاف اون که جنبه اعتباری داشت و کم و زیاد میشد. شما جریمه های راه نورانی میبینید که مرتب تغییر میکنه دیگه. بنده از دو تومن یادم میاد، جریمه دو تومنی الان ظاهرا خیلی زیادتر شده. اینا اعتباری مرتب عوض میشه، اما اون قانون تکوینی رو عوض نمیشه. حالا منظور از سنت های الهی کدومی کیست؟ اون اولی که کنجار اجتماعی و امر اعتباری باشه یا این دومیست؟ پاسخ اینه که دومیه. من تا باز اینجا باید دقت کرد که قوانین حاکم بر عالم به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته اون قوانین طبیعی که بر مادیات حاکم هم، مثل همین قانون آرشمیدس، اون از حوزه بحث ما خارجه. این بحث باید تو فیزیک و زیستشناسی و اونجاها باید مطالعه بشه. قانون به معنای رابطه تکوینی بین پدیده‌های مادی. همه علوم کشف قوانینه، فیزیک، شیمی، نمیدونم زیستشناسی، هر علمی که شما دقت کنید کار و رسالت اون علم کشف همین رابطه هاست، کشف همین قوانینه، همه علوم. اما اون موضوع بحث ما نیست، اون جای بحثش مثلا تو از کلم فیزیک، شیمی هست، جای دیگه هست. موضوع بحث ما اون قوانین حاکم بر زندگی بشره، قوانینی که بر رفتار انسان و بر کمال انسان تأثیر داره. و مراد از سنت های الهی هم اینه. سنت های الهی یعنی اون قوانین حاکم بر عالم بشریت که زندگی بشر رو شکل میده. اینو تحت عنوان مثلا قانونمندی تاریخ، قانونمندی جامعه ازش یاد میکنیم. میگیم که تاریخ قانونمند است، یعنی حساب و کتاب داره. میگیم جامعه قانونمنده، مثل همون فیزیک. گفتن اصلا هر علمی همون کشف قانون دیگه. آیا جامعه هم دارای رابطه تکوینی هست که بشه کشف کرد؟ بله، همون قانونمندی جامعه هست. آیا تاریخ بشریت هم قانون و حساب کتابی داره؟ بله، هم قرآن قانونمندی تاریخ پذیرفته و بحث مفصلی هم کرده. من اینجا این بحث این مقدار بیشتر بازش کنم. مثلا تاریخ رو شما در نظر بگیرید، ما 4 تا شاخه علم در تاریخ داریم. دانش‌های تاریخ 4 شاخه میشه. یکی تاریخ نقلیه که حوادث گذشته رو نقل میکنن. مثلا فرض کنید که در 38 سال پیش انقلابی در ایران رخ داد با این مشخصات و الی آخر. این تاریخ نقلیه. یا مثلا فرض کنید که در 1400 سال پیش در کربلا حادثه رخ داد چنین چنان شد، یا اول دیگه از این قبیل، حالا کمتر از 1400 سال، چون سال 61 بود اون واقع. این روشن تاریخ نقلی. علم دیگه که در تاریخ ما داریم تاریخ تحلیلیه، بررسی و جرح تعدیل، اینا که درسته یا درست نیست. که میگم مثلا فرض کنید که حضرت خدیجه دو بار شوهر کرده بود بار سوم پیامبر، این درست یا درست نیست؟ در تاریخ تحلیل مشخص میشه نه این درست نیست. آیا واقعا ام البنین وقتی اومد خونه امیرالمومنین دم دم سن خاکا نشست و گفت که اول باید بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان اینجا چنین چنان شود، توجه ندارن که از زمانی که از خونه میگه اون زمانی که ام البنین خونه مولا اومده فرزندان زهرا 23-24 سالشون بوده، زن داشتن بچه داشتن از خونه رفته بودن دیگه. این که عرض خوندم که قنداقای ابوالفضل باید دور سر امام حسین تاب بدیم و زیاد چه ندید شما دیگه کسی فقط یه تحلیل مختصر بکنیم تو همه که همه خیلی پرت هم امام حسین دیگه زن داره بچه داره شخصیتیست برای خودش، حالا اومدن قنداقای بچه داشت کار میکنن دور سرش تاب میدن که تو این مثلا فدایی توسش از این قبیل. این تو تاریخ تحلیل مشخص میشه، اشتباهاتشون جا مشخص میشه، اینا چقدر پرتن، چقدر اشتباه میکنن. سومین رشته تاریخ، تاریخ علمیست که این تاریخ اخیراً بیشتر این شاخه از تاریخ مورد توجه واقع شده و اون بررسی حوادث تاریخی است با متد علم و روش تجربی. مثلا فرض کن یک سنگ نوشته رو پیدا میکنن که منصوب مثلا به کوروشه، بیرن تو آزمایشگاه ها آزمایش های متعدد روش انجام میدن که این درست یا درست نیست، این سنگ نوشته مثلا به اون تاریخ میخوره یا نه، این مال مثلا 500 سال پیشه ربطی به اون تاریخ نداره، این خط مال همون زمانه یا نه، اون زمان خط اون زمان با این سنگ نوشته متفاوت. از این طریق مطالعه میکنن در تاریخ. اینم یک شاخه تاریخ. شاخه چهارم که مد نظر من چهارمیش بود فلسفه تاریخه، که در فلسفه تاریخ این بحث قانونمندی تاریخ، آینده تاریخ، حقیقت تاریخ، پیشبینی آینده و فایده تاریخ، این چیزها در فلسفه تاریخ بحث میشه که قرآن به این خیلی توجه داره، به این چهارمی که فلسفه تاریخ باشه. خب اینجا بحث قانونمندی مطرح میشه، آیا تاریخ قانونمند هست یا نیست؟ در قرآن ثابت میشه که هست، قرآن طرفدار قانونمندی تاریخ. ما باید این قانون ها را کشف کنیم. سنت های الهی اینجا معنا پیدا میکنه، کشف اون قوانین حاکم بر نظام آفرینش در زندگی بشر. تأکید میکنم اینجا، اون جایی دیگه کار ما نیست، قوانین حاکم در فیزیک ردی ما نداره، اینجا که بحث زندگی بشر هست و کمال انسان و به مقصد رسیدن انسان هست. خلاصه از این شد که منظور ما از سنت های الهی اون قوانین ثابت حاکم بر نظام آفرینشه که مربوط به زندگی بشر میشه و ما باید این قوانین رو کشف بکنیم از قرآن، از روایات، از وجدان، تجربه و اینها رو مراعات بکنیم. این مفهوم سنت‌های الهی که می‌خوایم بحث بکنیم. پس ما اول قانون رو مطرح کردیم، گفتیم قانون دو شاخه میشه، یک شاخش هنجار اجتماعیه که جای بحثش تو علم حقوق رفیق ما نداره، اون قانون تو علم حقوق بحث میشه، یکی معنای رابطه تکوینی است که این بخشش به ما مربوط میشه. بعد خود این قانون هم دو شاخه شد، اون قوانینی که بر امور طبیعی و مادی حاکمه اونم گذاشتیم کنار، اون جای بحثش فیزیک و شیمی و زیست شناسی است، اون بخشی که مربوط به زندگی بشره که جای بحثش در تاریخ و جامعه شناسی است، اون موضوع بحث ماست. سنت‌های الهی منظور ما این بخش از بحثه. از جلسه آینده حتما یادآوری کنید که من فقط برم سراغ دو نکته: یک، خصوصیات سنت‌های الهی، و دو، برخی از سنت‌های الهی که در قرآن بهش اشاره شده. همین، پس دو بحث باقی مون: یک، خصوصیات ویژگی‌های سنت‌های الهی، و دو، برخی از سنت‌های الهی که در قرآن مورد توجه واقع شده، مثل سنت استدراج، سنت املا، سنت توفیق، سنت امداد، سنت هدایت و سنت از این قبیل که در قرآن مورد توجه واقع شده. خب الان به سوالات پردازیم تا ببینیم چه میشه، که انشاءالله این سوالات امروز تموم بشه.